بخش بعدی برنامه که حوزه نقره اختصاص داره به جایگاه خانواده در سینما ایران، قراره که صحبت بکنیم با کارشناسان فیلم، کارشناسان حوزه سینما، و ببینیم که جایگاه خانواده که برای ما ارزشمند هست در تمامی ابعاد مختلف زندگیمون و البته در سینما، در طی این سالها چه جایگاهی رو به دست آورده یا جایگاهی رو که داشته آیا به خطر افتاده و تغییر و تحولی درش ایجاد شده یا خیر. جناب آقای شهاب شهرزاد همراه ما هستن، به صورت تلفنی قرار گفتگومون رو با ایشون آغاز بکنیم. آقای شهرزاد سلام بر شما.
سلام بر شما خانم فقیهی، سلام بر شنونده های عزیز برنامه حوزه نقره.
سپاسگزارم. آقای شهرزاد، در رابطه با جایگاه خانواده در سینما ایران، میدونم که شما صحبتاتون بسیاره و نکته ها دارید برای این موضوع، از زبان شما ابتدا بشنویم.
من بلافاصله وقتی به ارتباط بین خانواده و سینما فکر میکنم، یاد یه فیلمی میفتم به اسم پدرخوانده، که میدونید توی این فیلم پر از دیالوگ‌های زیبا و موندگاریه که به خانواده ارتباط پیدا میکنه.
بله.
مثلا جایی که ویتو کورلونه به جانی فانتین میگه که وقت صرف خانوادت میکنی، اون میگه که البته که میکنم، بعد میگه خوبه چون مردی که وقت صرف خانوادش نمی کنه هیچ وقت نمیتونه یه مرد واقعی باشه. این دیالوگ کوتاه انقدر تو ذهن من اثر بخش بوده، یعنی حداقل مونده، اینکه حالا تا چند زادم بهش عمل بکنه خودش راه تازه است.
بله.
اما یک فیلم تو رو به یاد جایگاه واقعی خودت در خانوادت میندازه و این به نظر من خیلی ارزشمنده. فقط به حافظه تاریخی خودمون نگاه بکنیم ببینیم که سینما ایران با ما چه کرده، آیا ما رو به یاد خانواده انداخته. بعضی وقتا حس میکنم که در دوره‌های مختلف موفقیت‌هایی به دست آوردیم. مثلا وقتی که یک مخاطبی مینشست فیلم میم مثل مادر رو تماشا میکرد، ناخودآگاه من احساس میکردم باید بلند شه بره حتما به مادرش سری بزنه، بره حتما احوال پرس و دستبوس مادر باشه. یعنی فیلم اینقدر اثرگذار بود، یا فیلم های معدود دیگر. اما متاسفانه تو این سالها جاذبه شخصیت هایی توی سینما ایران، توی قصه های سینمایی ایرانی بیشتر شده که پایبندی زیادی به خانواده ندارن و حتی اهل خیانت هستند، اهل بیوفایی هستند. حتی در سریال های شبکه نمایشخانگی این دیده میشه. الان مثلا شما ببینید شخصیتی که نقشش رو مهران مدیری بازی میکنه، یک آدمی است که محبوب مردم، بالاخره رسانه بهش این امتیاز رو داده که این محبوبیت رو به دست بیاره، ولی توی یک سریالی، توی فیلمی نقش یک آدمی رو بازی میکنه که پایبند به خانواده نیست، اهل هرزگیه و از این هرزگی فیلم یک جاذبه میسازه. یعنی سینمای ما یواش یواش داره علیه تمام ارزش‌هایی که تمام این سال‌ها براش تلاش شده و زحمت کشیده شده تیشه به دست میگیره و به ریشه میزنه. این اتفاق تلخیه که متاسفانه به عنوان نمونه به یک کرانه کوچکش اشاره کرد.
بله. آقای شهرزاد، حالا این در رابطه با شرایطی است که امروز ما بهش رسیدیم. در سالهای گذشته موفقیت‌های ما اونقدر پررنگ بوده که حالا بتونیم دوباره یک نگاه دوباره‌ای بهشون داشته باشیم و وام بگیریم برای کارهای بعدیمون ازش.
ببینید
که بعد یک تحول تازه‌ای داشته باشیم در نگاهمون به
خوبی بود. از همین کلمه تحول شما استفاده میکنم. اصلا اگر قرار باشه ما یه خطی قائل باشیم بین سینمای قبل از انقلاب و سینمای بعد از انقلاب، میگیم که سینمای قبل از انقلاب سینمایی بود که خانواده نمیتونست بره و به در حقیقت فیلم ها توجه بکنه، در کنار همسر بنشینه، در کنار فرزند بنشینه. مخاطب اون سینما خانواده ها نبودن، بنابراین خانواده ها منها شده بودن از سینما. اتفاق خیلی خیلی مهمی که در سینمای بعد از انقلاب سالهای اولیه و دهه 60 افتاد، توجه به ژانر ملودرام بود. ملودرام اصلا یعنی مقوله خانواده، یعنی شکلگیری عشق، یعنی شکلگیری رابطه، یعنی موانع در شکلگیری رابطه. و این موضوع خیلی مهمی بود برای اینکه توجه خانواده ها رو به خودش جلب کرد. اگه یادتون باشه یه سینماگرانی مثل مهدی سباغزاده و مجید قاریزاده و صدر عاملی و دیگران تو اون دوره شروع کردن فیلم های ملودرام ساختن و این تمرین خوبی بود برای سینمای بعد از انقلاب پرمدعای ما که حالا میخواست با ارزش های جدید قد علم بکنه برای اینکه خانواده ها رو به سینما بکشونه. خب تجربه خیلی موفقی بود، ولی ما الان سالهاست فاصله گرفتیم. الان یه فیلمی روی پرده است خانم فقیهی، یک اشاره کوتاهی بهش بکنم. فیلمی به اسم شبی که ماه کامل شد، یک فیلم بسیار بسیار تماشایی و ارزشمنده. من دیدم که در خبرهایی که خانم بختیاری مطرح کردن، نمیدونم چه تأکیدی است که مدام ما خودمون رو ملزم میبینیم یک دیدگاه غلط رو رواج بدیم. یه منتقدی اومده یه حرف اضافه و غیر علمی زده تو رسانه، تو فرصت اشتباهی که بهش داده شده، توهینم کرده، غلط هم حرف زده با ادبیات لومپنی و سطح پایین. یک فیلم ملی ما ساختیم به اسم شبی که ماه کامل شد که میشه قد علم کرد، کنارش ایستاد و بالاتر رفت. بنابراین ما یک زحمت و یک تلاش بزرگ رو ندیده میگیریم. فیلمی که اتفاقا چون الان به ملودرام اشاره کردیم، بافت اصلی این فیلم یک ملودرامی است که به سمت تاریخی حرکت میکنه، یعنی به سمت سطح یک سند ملی و تاریخی. ولی وقتی یک شبه منتقد بی ادبی در یک برنامه تلویزیونی میاد این فیلم رو میگه ضد ملی، ضد امنیت ملی، ضد منافع ملی، اولین سوالی که پیش میاد اینه که شما مگر دچار این توهم شدی که مثلا دبیر شورای امنیت ملی هستی که در مورد مسئله امنیت ملی در مورد یک فیلم نظر میدی؟ یک فیلم رو باید از ابعاد کارشناسانه و فنی، اونجوری که ادعا میکنید اهل نقد فرمالیستی هستید، اهل توجه به فرم هستین، این رو هم همونجوری برین تماشا کنین. چطور پای ارزش‌ها که وسط میاد تیشه به ریشه یک فیلمی میزنید که این همه براش تلاش شده و زحمت کشیده شده؟ این همه اتفاقا شما ببینید الان به خانواده میگین برین تماشا بکنید. من همه مردم ایران رو دعوت میکنم به عنوان یک کسی که از سال 72 نقد فیلم نوشتم به صورت جدی، اگه الان به شما بخوام یک فیلم پیشنهاد بدم که در سال 98 ببینید، این فیلم شبی که ماه کامل شده، فیلمی که به خانواده توجه میکنه، یک سند ملی ماست، افتخار ملی ماست. چون ما این کارا رو انقدر نکردیم، یعنی انقدر این تجربه رو نداشتیم در مورد ساخت پروژه‌های بزرگ ملی، در مورد ساخت سندهای تصویری و سینمایی، که اون ممکنه یک فیلمی هنوز شرایط تماشا براش مهیا نشده باشه. من فقط این رو احتمال میدم.
بله آقای شهرزاد جناب، آقای لطفی، محمد رضا لطفی، منتقد و فیلمساز هم روی خط ارتباطی برنامه هستن، قراره که با ایشون هم در همین رابطه گفتگو بکنیم و نظرشون رو بشنویم. آقای لطفی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم فقیه و آقای شهرزاد عزیز.
سلام به شما
و شنوندگان محترم در خدمت.
سپاسگزارم. آقای لطفی، شما بخشی از صحبت‌های آقای شهرزاد رو شنیدید. موضوعمونم که در رابطه با جایگاه خانواده است و این سیری که طی شده تا امروز و شرایطی که برای جایگاه خانواده در سینما ایرانی ایجاد شده. نظر شما رو قراره که بشنویم. شما در این رابطه ارزیابیتون چه است؟
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که من صحبت‌های آقای شهرزاد رو میشنیدم و به نظرم اونقدر جامع و کامل و درست توضیح دادن که من فقط اگر قرار باشه صحبتی بکنم یه چند کلمه بگم و تکمیل کننده صحبت‌های آقای شهرزاد باشم، چون دقیقاً به درستی اشاره کردم و یه بحثی رو مطرح کردن که به نظرم بسیار درست و بسیار مهم و بسیار زمان مناسبی بودش که این حرف رو گفته بشه. حالا من یه در واقع یه جور دیگه نگاه بکنم به ماجرا. ببینید یک زمانی شما در سینمای آمریکا وقتی نگاه میکنین و هالیوود، موضوع و مقوله خانواده شاید اونقدر بولد نبودش و اونقدر بهش توجه و پرداخت نمیشد. خب با گذشت ببینید، من اول یه توضیح بدم. سینما در هر شرایطی، چه بخواهیم چه نخواهیم، و درسته که سینما بخش اعظم و مهم صنعت هستش، ولی یاد اون باشه سینما یک ابزار فرهنگیه. ما این چیزی که فراموش میکنیم همیشه، سینما وظیفش ساختن انسانه، وظیفش فرهنگ سازیه، وظیفش ارائه زیبایی هاست. این بخش رو ما متاسفانه فراموش میکنیم، یا حداقل میتونم بگم که در شرایط فعلی فراموش کردیم و فقط بخش بیزنس و کاسبیش رو داریم نگاه میکنیم و یه نگاه غلطه. این حتی چیزی هستش که خود سینمای آمریکا، هالیوود، کمپانی ها و استودیوها با اینکه اونجا یک مقوله بسیار صنعتی محسوب میشه سینما، اما رعایت میکنن و لحاظ میکنن. از یک جایی به بعد این موضوع بحران خانواده در کشورهای غربی شکل گرفت و سینما الان ما نگاه میکنیم که دوباره داره میپردازه به مقوله خانواده. دوباره حتی شما در انترتینمنت ترین و سرگرم کننده ترین فیلم های هالیوودی هم نگاه بکنی، در زیر متن و لایه های دوم سوم فیلم این مقوله پرداختن به خانواده، عشق و یکی شدن رو داره ترویج میکنه و رواج میده. حالا با نگاه خودش، با زبان خودش و با فرهنگ خودش. منتها این چیزی که متاسفانه ما داریم معکوس میریم، یعنی همونجور که آقای شهرزاد اشاره کردن، ما در دهه 60 موضوع ملودرام و در واقع ژانر ملودرام میاد اوج میگیره و ملودرام یعنی خانواده، یعنی عشق، همونجور که آقای شهرزاد گفتن و دقیقاً درست میگن. حتی و این رو بگم، ما امروز میبینیم که ما دقیقاً داریم یک فیلم هایی رو میسازیم، مشخصا من میگم فیلم های شبه کمدی که امروز داره ساخته میشه، دقیقاً در ترویج ضد خانواده هستش. من اینو به شدت بهش معتقدم و جای تأسف داره. من اینجا نظر شخصی خودم رو اعلام میکنم، حتی سینمای قبل از انقلاب که ما اینقدر داریم میگیم که سینمای مبتذلی بودش، حتی اون سینما بیشتر مقوله خانواده رو ترویج میداد. حتی شما یک فیلم
به نسبت این فیلم ها،
بله شما مثلا سلطان قلب ها، گنج قارون، این فیلم ها باز داره حداقل در لایه های درونیش داره تطبیق عشق و خانواده رو میکنه. یعنی ما ببینید تا کجا پس رفت کردیم و همونجوری که آقای شهرزاد گفت، انقدر ما اینو تمرین نکردیم که حالا یه فیلم خوبی مثل شبی که ما کامل شد میاد ساخته میشه، نسبتش گارد میگیریم و به نظر من ما تو این زمینه خیلی عقب هستیم. واقعا مثالی نمیتونیم بیاریم که بگیم که خب الان داره مثلا در این فیلم، این فیلم، این فیلم موضوع خانواده مطرح میشه. نه اصلا. و سینما الان تبدیل شده به این که در واقع خیلی هنر مجرد، یعنی در واقع سرگرمی مجردی شده.
بله.
با خانواده بخواد.
بله. آقای شهرزاد نظر شما چیه در رابطه با صحبت آقای لطفی؟ البته اشتراک نظر داشتید در خیلی از موضوع.
من استفاده کردم. خب دیدگاه درستی، الان یک اشاره درستی که آقای لطفی جا داشت کرد به وضعیت موسیقی پاپ ماست. یعنی الان وقاحتی که توی ترانه های مجوزدار موسیقی پاپ ما دیده میشه توی جای تاریخ موسیقی ما سابقه نداشته خانم فقیدی. یعنی با توجه با در نظر گرفتن خواستگاه فرهنگی امروز جامعه، مثلا فرض کن توی ترانه وقتی میشنوی که تو از اون دوتای قبلی بهتری یا نمیدونم، یکی وقاحتی که هرزگی رو در حقیقت اون قبه هرزگی رو داره فرو میریزه توی ترانه های ما دیده میشه و تنها چیزی است که به نظرم در کنار توجه به فارسی گویی درست در معیارهای نظارتی توسط وزارت ارشاد بهش توجه نمیکنن، نه تو فیلم سازی، نه توی ترانه، نه توی کتاب. الان اشاره‌ای که در مورد مجردی شدن سینما کرد آقای لطفی، اشاره خیلی عینی و درستیه. شما از خانم‌های بازیگر بپرسید، برخی از اینها بعد از اینکه ازدواج کردن آیا پیشنهاداشون بیشتر شده یا کمتر شده؟ آقای لطفی به شما میتونن جواب صریح بدن که آیا خانم‌هایی که توی سینمای ما ازدواج کردن توی مقطعی ناگهان پیشنهاداشون افت کرده یا اینکه افزایش پیدا کرده؟
یعنی از قاب دوربین، بله، از حد دقیقاً از جلو دوربین اومده به پشت صحنه.
بله یعنی این اتفاق داره میفته. این حرفایی است که خود بازیگرا زدن. الان انتخاب بازیگر ما به جای اینکه الان فرض کنید من دیدم از خانم گلاب آدینه تقدیر شده توی محفلی، به قدری سربلند شدم و احساس افتخار کردم، برای اینکه خانم آدینه یک شخصیتی است که واقعاً هر کجا که خانواده ایرانی ببینه بهش احترام میذاره به خاطر عملکردش. خب یک بازیگری داریم که اتفاقاً مظهر خانواده است در هر جایگاه و موقعیتی که قرار بگیره و با هر خاطره‌ای که ازش دیدیم. ببینید که تفاوت یک همچین شخصیتی با بازیگرانی که الان فرار میکنن. من میدم یه خانم بازیگری که اینجا 3-4 تا نقش تقلبی بهش داده بودن پشت صحنه فیلم بیاد رد شه و نمیدونم 2-3 تا دیالوگ کوتاه رفته اون و لباسها رو از تنش کنده گفته منو نذاشتن فیلم بسازم. خب تو اصلا مسئلت این بوده که میخواستی خودتو عرضه بکنی، خب تو این سینما جاش نبوده، رفتی اونور و به هدفت رسیدی. میدونی منظورم اینه که این مسئله تصدی پیدا کرده به پشت صحنه سینما ایران و نه فقط در مورد سینما ایران. متاسفانه در حوزه موسیقی هم بهش بی‌توجهیم. خدا نکنه، خدا نکنه که یه زمانی برسه مسئولین فعلی که دارن پای این ترانه‌ها رو امضا میکنن خجالت بکشن و نتونن جواب مردم بدن که ارزش‌ها رو ما ریختیم، رو ریختیم به اندازه کافی. خواننده‌هایی که از اینجا فرار کردن، مجوز نگرفتن، رفتن، فرار کردن، الان دارن حرفای رکیک میزنن. الان تو بعضی از ماشینا پول گرفتن که صدای ضبط رو بلند کنن، رد شن از خیابونای تهران. این الفاظ رکیک داره یواش یواش معمولی میشه، تو ذهن خانواده‌ها میپیچه. کلماتی که ما خجالت میکشیدیم تا همین یک سال پیش اصلا تو یک محفلی به زبان بیاریم یا بشنویم به جای گویندش خجالت میکشیدیم، توی این موسیقی وارداتی کثیف داره میاد. حداقل به فکر موسیقی خودمون باشیم، حداقل به فکر سینمای خودمون باشیم تا جایی که میتونیم. اونجایی که باید امضا بکنیم امضا بکنیم، این کار سختی نیست. یه مشاور روانشناس بگیریم ببینیم که چه فیلمی صدمه میزنه. الان شما فیلم آقای کمال تبریزی، فیلمی است که مروج خودکشی رو پرده سینما ایران، یه محدودیت سنی نداره، تا 15 سال هیچ جای دنیا اجازه نداره وارد تماشای یه فیلمی بشه که در مورد خودکشی داره حرف میزنه، چون قدرت تحلیل نداره بچه زیر 15 سال. الان بچه های ما دارن بدون محدودیت سنی میرن به تماشا ناآگاه، میرن غفلتن و خلاصه ضربه میبینن،
عکس بازیگرا رو میبینن و وارد سینما میشن دیگه. خیلی ممنونم آقای شهرزاد. آقای لطفی، البته آقای شهرزاد ما همچنان همراه شما خواهیم بود در بخش دیگری هم. آقای لطفی، دقایق پایانی یک جنبندی داشته باشیم و نکته اگر دارید حتما بفرمایید. و این نگاه آیا خب این که جامعه سینما همه به هم دیگه ربط دارن و پیوسته هستن به هم این زنجیره، اگر که بخوایم جایگاه خانواده رو هم در جامعه تثبیت بکنیم، قوی تر بکنیم، هم وضعیت سینماییش رو کم بهبود ببخشیم، فکر میکنید اولین قدم ما چه میتونه باشه؟ بعد فیلم در رابطه با سینما، در رابطه با خانواده بسازیم، یا اینکه نه بعد حرکت دیگری داشته باشیم؟
بله خواهش میکنم. ببینید من اولا یک توضیح بدم در راستای صحبت‌های آقای شهرزاد و بحثی که مطرح کردن در رابطه با اینکه آثاری که مجوز میگیرن و دقیقاً هم درست میگن. ببینید من یه مثال ساده بزنم. مردم، اصلا اینکه ما بگیم مردم اینجوری دوست دارن و یه جمله ایه، من واقعا منم به شخصا نمیفهمم. تو رو خدا اگه کسی میدونه و میفهمه بیاد به من توضیح بده. اکثر کارگردان های فیلم های سخیف کمدی که ساخته میشه،
بله،
برای در واقع فرار رو به جلو و برای در واقع پناه بردن به یک موضوعی که دستاویز بکنن و توجیه بکنن اثری که ساختن، میگه ما در شرایط امروز چون مردم عصبی هستند، فشار زندگی روشون اثر گذاشته، استرس دارن، فلان فلان فلان، ما میایم فیلم کمدی میسازیم که دو ساعت بخندن. اصلا درست، شما فرض بکن مخاطبت هم دو ساعت بخنده، پس چرا هنوز انقدر عصبیت تو جامعه وجود داره؟ پس چرا هیچ اتفاقی نمیافته؟
آخه این که دو ساعت به چی بخندیم، برای چی بخندیم، اینم خیلی مهمه.
دقیقاً همین رو میخوام بگم. پس شما موثر نبودی.
آقا یه شهرزاد، صدای شما رو خیلی ضعیفه. آقای شهرزاد.
خوبه صدای من؟
بله بله بهتر شد.
میخوام به آقای لطفی بگم که یادمون بیاد که باشگاه خنده از کجا اومد.
بله.
اصلا ریشه باشگاه خنده از یک کشوری به اسم هندوستان بلند شد. چی شد مردم انقدر بدبخت و بیچارگی رو حس کرده بودن، گفتن بله، آقا بیان کنار هم دور هم بخندیم یه خورده تلطیف بشه حال اون بهتر بشه. باشگاه بله. خنده فلسفه‌اش این بود. البته ریشه علمی هم داره که حال آدم واقعا ممکنه بهتر بکنه. بله. و هزار یک نوع خنده هم درست شد. ولی بله، خنده بی دلیل، یعنی آدما دور هم به معنی یه نوع یوگا اصلا جمع می‌شدن و الان هم باشگاه خنده وجود داره، دور هم جمع میشن، انواع و اقسام خنده بی دلیل رو تجربه میکنن. این اصلا مال جامعه فقیر و عصبیه.
آخه خنده بی دلیل باز آقای شهرزاد، خنده بی دلیل باز منطقش بیشتره.
باز خنده بی دلیل چون هزار جور ورزش هم توش هست، ضررش کمتره تا این خنده های اوف مبتذل.
حالا اینو من میخوام بگم که اساسا این وظیفه ما و وظیفه در واقع مدیران ما هستش که فرهنگ رو و هنر رو کانالیزه بکنن و مدیریت بکنن و هدایت بکنن. وظیفه این دوستان هستش. یه مثال خیلی ساده من بزنم. ببینید اکران نوروز 98 یک فیلمی اکران میشه به نام متری شیشونی که به نظر من، البته این فیلم کاملا محدودیت سنی داره، یعنی به نظر من از این سنی به پایین نباید ببینه، بسیار فیلم موشکافانه و بسیار فیلم خوبی هستش و فیلمیه که به نظر من جز آثار موفق و فاخر سینمای ایران محسوب میشه. این فیلم میاد همزمان اکران میشه با یک فیلمی به نام رحمان 1400، یک فیلم شبه کمدی. من این فیلم ها رو میگم شبه کمدی. وقتی که این اکران صورت میگیره، خب مردم میرن، رحمان 1400 فروش بیشتری میکنه و فیلم متری شیشونی میزان فروشش پایین تر هستش. بر اساس یک اتفاقی یا بر اثر یک اتفاقی که حالا کاری به درست و غلطش ندارم، فیلم رحمان 1400 از اکران برداشته میشه و به ناگهان با برداشته شدن این فیلم، فیلم متری شیشونی فروشش دو برابر میشه و مردم همه میرن به سمت این فیلم.
استقبال نشون
دقیقاً.
خب پس این نشون میده که مردم میرن، اگر شما فیلم خوب بذارین مردم میرن، ولی ما داریم با یک آثار جعلی مردم رو گول میزنیم برای اینکه باعث میشیم که مردم نتونن فیلم های خوب رو ببینن.
فرصت تماشای فیلم خوب رو داریم به راحتی ازشون میگیریم.
دقیقاً بله. من فکر میکنم این موضوع باید کانالیزه بشه، اگر بحث خانواده هستش، بحث مفاهیم خوب، یعنی من فکر میکنم که خانواده خودش کلمه هستش که جزء مفاهیم قشنگ محسوب میشه، مثل دوست داشتن، مثل عشق، مثل ایثار از خودگذشتگی. تمام این واژه تو دل
من تمام شد.
خواهش میکنم. مرسی.
امیدوارم که این اتفاق بیفته آقای لطفی. ممنونم ازتون. امیدوارم شما به کلمه خانواده اشاره کردین، در دل همین کلمه هزاران مفهوم دیگه نهفته است که از هر کدومش بخوایم وام بگیریم هزاران فیلم میتونیم بسازیم که تأثیر بذاره هم بر جامعه هم بر خودمون هم به صورت کلانتر بر فرهنگمون. آقای شهرزاد ممنونم از شما. در این فرصت باهاتون خداحافظی میکنیم. ان شاء الله در بخش بعدی باز هم همراه شما خواهیم بود. آقای لطفی از شما ممنونم. با شما خداحافظی میکنیم. وقتتون بخیر باشه.
عصر بخیر. خدا نگهدار.